السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. روز بسم الله الرحمن الرحیم، پنجشنبه 28 فروردین 1404 و 18 شوال 1446 و 17 آوریل 2025، درس 32 تفسیر مدیریتی قرآن کریم، دفاع صحیح از اسناد بالادستی و تاریخی، متعاضد سازمان، سورة الانعام آیه 91، و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من انزل الكتاب. هست صدا؟ من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. ترجمه‌اش میشه که خدا را چنان که باید نشناختند، زیرا گفتند خداوند چیزی بر بشری نازل نکرده است. بگو چه کسی کتابی که موسی آورد بر او نازل کرده بود، کتابی که نور و برای هدایت مردم بود و شما آن را به صورت کتابهایی درآورده آشکار می سازید و قسمت عمده آن را مخفی می دارید. چیزی به شما آموخته شد که نه شما می دانستید نه پدرانتان. بگو خداوند تورات را فرستاده بود، سپس آنها را واگذار که در عناد و خیر سری خود سرگرمند. خب حالا این بریم این چنان، چرا این نوشته هاش تیره میشه گاهی؟ بریم تو مقصود. حالا این اعرابش اینا خیلی مهم نیست. قبلا نام پیامبران را به میان آورد، 20 پیغمبر اسم برد، اکنون روی سخن با منکران نبوت است. و ما قدر الله حق قدره از قالوا ما انزل الله. علی بشر من شیء، این آیه های شروعش یکم تیره میشه، یعنی آرایشش. آنان حق معرفت خدا را ادا نکردند و او را آنچنان که باید و شاید تعظیم و توصیف نکردند، زیرا گفتند خداوند پیامبری نفرستاده و بر بشری وحی خود را نازل نکرده است، تا اینکه مقتضای حکمت و مصلحت این است که خداوند پیامبر بفرستد، معجزات آشکاری ثابت کردند که خداوند پیامبران بسیاری را برگزیده است، سپس به پیامبر خود دستور می‌دهد. قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، به اینا بگو چه کسی تورات را بر موسی نازل کرده است. نظر به اینکه اعتراض کننده یهودی بود، دستور داد که پیامبر کتاب آسمانی تورات را که حتی به اعتقاد یهودیان بر موسی که بشری بوده است نازل شده، بیاد آنها آورد و بی اساس بودن اعتراض رو اثبات کند. نورن و هدا لناس تجعلونه قراطیس. حضرت محمد با حضرت موسی چه فرقی دارد؟ موسی دارای کتابی بود که همچون نوری وسیله هدایت مردم به راه راست بود. اکنون شما یهودیان کتاب روشنی بخش و روشنی بخش وی را در کتاب ها و صحیفه های متفرق ثبت و ضبط کرده بدان استناد می جوید. قرآن نیز نظیر تورات و برنامه های آن وسیله هدایت است. ابو علی فارسی میگوید یعنی تورات را در کاغذهایی قرار داده نگهداری میکنید. تبدونها و تخفون کثیرا، تازه مطالب تورات را با امانت و تقوا بازگو نمیکنید. قسمتی از آن را آشکار و قسمت عمده آن را که در وصف پیامبر اسلام و بشارت به ظهور اوست پوشیده می دارید. تعلمتم ما لم تعلمو انتم ولا آبا. مجاهد می گوید این جمله خطاب به مسلمانان است که آنها را به یاد نعمتی که به آنها از طریق دانش قرآن بخشیده به اصطلاح این چی نوشته بخشیده اند سلام علیکم و رحمت الله الله سبح الله بله ها بخشیده میاندازه و میگوید این دانش را نه شما داشتید نه پدرانتان. یا الله این علمتم خطاب به یهودی هست یا خطاب به مسلمان هست؟ بعضی ها گفتن خطاب به مسلمان هست، بعضی ها میگه خطاب به یهودی هست. یعنی این کتاب چیزایی توشه که معلوماتی هست که قبلی ها نمی دونستن، چه تورات چه قرآن. یعنی قرآن و تورات توش علم هست. تورات به شما تعلیم شد اما شما را تزییع کردید و از آن بهره ای نبردید. خب این کتاب رو کی نازل کرد؟ بعضی وحی کلن نفی میکنن. اگه قرآن نازل نشده پس تورات کی نازل کرد؟ قل الله. ای محمد به اینها بگو خداوند تورات و قرآن را نازل کرد. این جواب را باید آنها بدهند، لکن خود خداوند جواب میدهند. از اونا سوال میکنه و خودش جواب میده، زیرا در موردی که طرف مخالف جوابی غیر از این ندارد و ناچار است که به آن اعتراف کند، مانعی ندارد که از جانب آنها جواب داده شود. اونا سکوت میکنند، تو جواب میدی. ثم ذرهم، سپس اونها رو ترک کن. در عناد و خیرسری و باطل و سرگرمیشون ترک کن. مقصود این نیست که پیامبر آنها را دعوت به دین نکند، بلکه منظور تهدید آنهاست. گویی می‌فرماید آنها را واگذار که سرانجام به بدبختی خود پی می‌برند. یکم فرصت بدیم، اونا خودشون روزگار اونا رو تغییر میده. خب ما توی تفسیر مدیریتی آیه 91 گفتیم که دفاع صحیح از اسناد بالادستی و تاریخی که با هم متعاضد هستند در سازمان، خدا را به عنوان تنها مالک و مدبر هستی اگر می شناختند، قدرت تدبیر و اداره عالمین را اگر به درستی درک می کردند، متوجه می شدند که این خدا برای اداره جهان بشریت دو چیز باید بفرسته، یکی کتاب قانون، یکی مجری یعنی اون رسول. اگه مجری بفرسته قانون نباشه، خب به چه درد بخوره؟ قانون بفرسته مجری نفرسته، بازم به درد نمیخوره. لذا خداوند زوج میفرسته، کتاب مجری. کتاب رو انزال، مجری رو ارسال میکنه. برای یه حکمرانی هم قانون نیازه و هم اجرا. و خداوند که عالم رو اداره میکنه، بشر رو هم اداره میکنه، دو بعدی. زیرا خودش اراده دارد که امور را از طریق اسباب به جریان بیاندازد، مانند قانون جامع، مجری ساله. اینا اسباب هستن. بله، خداوند خودش میتونست جهان رو بچرخونه. گفت خودتونم باید کمک کنید. قانونی واحد برای تمامی ادوار به گونه اقتضایی و تدریجی با شرایط زمان و مکان، و نیز رهبرانی رو ارسال میکنه که یکدیگر رو تصدیق و تبشیر میکنند، نفی نمی کنند. یک راه برد رو دنبال می کنند، متعاضد و ممتد هستند. این رسول، رسول بعدی رو قبول داره، رسول قبلیش هم قبول داره، این کتاب انجیل تورات قبول داره، خودش هم قرآن قبول داره. این زنجیره متکامل دارای ریلی ازلی و ابدی، متکامل و متعاضد. و عده‌ای مثل یهود که داره خصومت با پیامبران به ویژه خاتم آنها هستند، روی عداوت و کینه اقدام به نفی این تواصل و تعاضد بین کتب و رسول می کنند. و این یعنی در حقیقت نشناختن قدر خدا به شکل حقیقی. و ما قدر الله حق قدره، این سه جا تو قرآن اومده، سوره زمر هست، سوره انعام هم هست، یه سوره دیگه هم هست. میگه اینا حق نشناسن، نمیدونن خدا منزلتش چیست، میتونه جهان رو اداره کنه. اگه قدر خدا را آدم بدونه دیگه نمیاد ایراد بگیره. ما هم داریم افرادی که میگن وحی چیزی، این تجربه دینی بوده، پیامبر یه تجربه شخصی کرده، این کاری به دیگران نداره. مثلا اینا یهودیای جدیدن. وقتی آدم رأس رو قدر نشناخت، رأس که اللهه، کم کم میاد پایینم قدر ناشناسی میکنه. این قدر ناشناسی را به صراحت ابراز و نفی نزول وحی بر بشر می نماید. یعنی صورت مسئله رو پاک میکنه. زیرا اگر نزول وحی را بپذیرند باید به لوازم و الزامات آن هم ملتزم بشن، تورات هم باید قبول کنن، و تو تورات نوشته که پیغمبر میاد اونم باید قبول کنن، از منافع خود بگذرن، زیرا محتوای کتب آسمانی این تواصل رو اثبات میکنه. اینطور نیست که جزیره ای باشن، یکیش رو قبول کردی دیگه باید همش رو قبول کنی، چون اینا محتواهایی دارن که یکدیگر رو تقویت میکنن. رهبری فعلی رو هم تایید و تعریف میکنه، او رو واجد صلاحیت و لازم التبعیه و مفترض الطاعه قرار میده. در نتیجه اصل مثلا الان هست، مثلا آقا رو قبول ندارم، میگه ولایت فقیه اصلا نداریم، زمان امام میگفتن داریم، الان میگه اصلا کی گفته ولایت فقیه؟ خب میگه چرا زمان امام نمیگفتید؟ لذا حتی نزول تورات رو هم نفی میکنن، چون اگه تورات رو بپذیرن بگن قبول داریم، مجبورن قرآن هم بپذیرن، یا محتوای آن را کتمان میکنند به گونه ای که این پیامبر تایید نشه، قرآنش هم رسمیت نداشته باشه. لذا میگویند اصلا وحی نازل نشده است و قانونی فرادستی غیر از قوانین بشری و خود ساخته نداریم. آسمان چیکار داره به انسان؟ اون بارونشو بباره، نورشو بتابه، ما خودمون عقل داریم، قرآن داریم، میان اصلشو زیر سوال میبرن. از قالو ما انزل الله علی بشر من شیء، این کله صورت مسئله رو پاک میکنن، یعنی خدا اصلا بر بشر چیزی نازل نکرده. خدا طبق سنت و سیره خود به پیامبرش دستور میده که پاسخ آنها را آنگونه که خدا میخواهد بدهد. پیامبر سخنگوی خداست، میگه تو جواب بده، هم این باعث میشه که سخنگو به رسمیت شناخته میشه، هم پاسخ خدا داده میشه و صحیح. چون اینا میگن وحی نازل نشده، میگه همین الان نازل شد به عنوان سخنگوی او. قل، بگو اسناد قبلی و کتب قبلی که تا به حال آنها را تلقی به قبول می کردید رو چه کسی انزال کرده است؟ مثل توراتی که بر موسی علیه السلام که تا به حال پیامبری او رو اظهار و ابراز می کردید چه کسی نازل کرده؟ من انزل الکتاب الذی جاء به موسی، یه سوالی از اینا بکن که چه کسی کتاب رو که موسی آورد نازل کرد، توراتی که مثل سایر کتب آسمانی قبل و بعد از آن حاوی نور و هدایت بوده. من هم که رهبری فعلی هستم، خاتم هستم، من هم او رو نور و هدا میدونم. پس ما هم دیگر قبول داریم، من نیومدم کتاب شما رو نفی کنم، که من اتفاقا میگم اونم نور اونم هدا، چون بدون چراغ هم که نمیشه هدایت کرد، اونم لناس. حالا ما عربیم، موسی مثلا یهود بود یا عبری بود، نه همه ما مردمیم. این خیلی جالبه که مدیرها اینقدر همدیگر تقویت میکنند برعکس ماها. میگیم زمان ما خیلی خوب بود، الان که همه چی به هم ریخت. این تایید یکدیگر یک درسی است در مدیریت. در حالی که شما به عنوان خصم شخص پیامبر، ها میگم من که میدانم چه کسی آن را فرستاده است، قانون مدیریت و تدبیر زندگی بشریت باشه. شما به عنوان خصم شخص پیامبر میگن گاهی ما با این قاصد علی مثلا مشکل داریم، وقتی حریفش نمیشه میگیم مثلا کیش نصبش کرده، بعد که معلوم میشه نصب کرده میگه اصلا ولایت فقیه کی گفته، مثلا کی گفته ولایت فقیه داریم، اخیرا زمزمه میکنن دیگه. این ما انزل الله علی بشر من شیئن یعنی صورت مسئله رو پاک میکنن، بپذیرن نفی خودشون کردن، در حالی که شما به عنوان خصم مدیر صالح و فعلی بشر که پیامبره، کتاب شما رو که حاوی تایید کتاب و رهبر خاتم است به شکل قراتیس در آوردید. قراتیس جمع قرطاس یعنی کاغذ، گویا میخواد بگه تیکه تیکش کردید، یه بخشیشو که به نفعتونه میارید تو سازمان ملل رو میکنید، اونی که به ضررتونه پنهان میکنید، در صورتی که این کلش یه کتابه، شما قراتیسش کردید. کاغذبازی میگن در آرشیوهای متفرقه به شکل غیر منظم در آورده اید که هر کدام را خواستید با منافعتان تعارض نداشت بیرون بیارید و مورد استناد قرار بدید و الا پنهان میکنید. لذا میگه تجعلونه قراتیس، یعنی این توراتی که یک مجموعه بود یه قرطاس مثلا بود، شما کردش قراتیس. تبدونه ها بعضیاشو آشکار میکنید به نفعتونه، ولی تخفونه کسی را، یعنی یه سریشو دیگه پنهان میکنید. حالا اخیرا بود مثلا کتاب صحیفه نور رو میان اون جاهایی که امام به نفع این بر گفته، میگن امام اینو گفت، مثلا گفت دموکراسی اینه، آزادی اینه، با آمریکا اونه، باقیشو پنهان میکنن. چرا؟ همهش به خاطر خصومتی است که با این شخص دارن. اگه پیامبر باشون کنار می آمد هیچ وقت نمی گفتن که قرآن چی می قبول می کردن، چون قبولش ندارن میخوان نفیش کنن، نفیشو از زیر بنا می زنن، که اصلا وحی وجود نداره. این روانشناسی سیاسی است که همه گرفتارش هستن. این بازی با اسناد حق تماماً یا به خاطر خصومت با رهبر صالح فعلی است، یا به علت منافعتونه که به خطر افتاده و تعالیمی را آموخته شدید. محتواش هم خوبه، میگه تعالیمی را آموخته شدید که خودتان و مدیران و اسلافتان راهی برای تعلم غیر از تورات نداشتید. اطلاعاتی که دارید از تورات گرفتید، قبلا که نمیدونستید. دایی میگن هرچی تمدن هست از پیامبرانه، یعنی پیامبران یه چیزایی میارن برای سبک زندگی، در حالی که شما قبلا اینها رو اطلاعات نداشتید. واقعا آن کتاب را که پاره پاره کرده به شکل قراتیس در آوردید چه کسی نازل کرده بود یا چه کسی نازل کرده است؟ خب نه ساکت میشن، چون تا دیروز میگفتن، تا قبل از اینکه پیامبر پیغمبر بشه میگفتن تورات خوبه، الان میگه نیست. بعد میگه خب پس اینو میگه این قرآن نیست. میگه پس قرآن کی نازلش کرده؟ همون که تورات نازل کرده. استدلال خوبیه، یعنی همینجوری میدانی. اینا ساکت میشن زیرا جواب ندارن، هرچه بگوین به ضررشان است. اگه بگن تورات قبول داریم، میگه خب برید بخونید ببینید پیغمبر رو معرفی کرده. اگه بگن قبول نداریم، میگه پس تا دیروز چی میگفتید؟ اینا هی میآوردید میگفتید کتاب ما بهتره، قبله ما بهتره. پس ای پیغمبر خودت جواب بده. اینا که جوابی ندارن، جواب خودت، جواب ای پیامبر ما، خودت از سوی ما به آنان جواب راستین را بده. بگو الله که قدر او را نمیشناسید و انکار میکنید نازل کننده وحی و تورات موسی است. قل اللهو، نمیگه قل الله. این اسلام یعنی مقول قول، یعنی همونطور که هست مرفوعه به خاطر اینه. حال که پاسخ صحیح را با آنها دادی، رهاشون کن، واگذار به حال خودشان، بگذار در بازی های خود سرگرم باشند، فرو روند. میگن لج بازی، توش یه بازی داره، لج بازی، کاغذ بازی. حالا اینا هم یلعبونن. وقتی کسی به دنده لج افتاد، دیگر محاجه با او بی تأثیر است، باید به حال خود و اباطیل و اراجیف خود وانهاده شوند تا شاید به خود آیند یا هلاک شوند. جواب بده ثم ذرهم، رهاشون کن، ترکشون کن. مرحوم صاحب مجمع البیان گفت این به معنی نیست که دیگه تبلیغشون نکن، یعنی دیگه باشون درگیر نشو، بذار فی خوزهم یلعبون باشن، یعنی در باطل خودشون بازی کنن. اینا بازیگرن، خودشونم میدونن حق با توست. نتیجه میگیریم که در سازمان ها هم ممکن است افرادی که با مدیر فعلی که صالح هست خصومتی داشته باشند، به هر دلیلی برای نفی او، نفی اسناد بالادستی را که قبلا قبول داشتند هم میکنند و اصلا زیر بار استناد به این اسناد نمیروند. میگه خودتون نوشته بودید که هر کی مجمع عمومی انتخاب کرد، خبرگان انتخاب کرد، فلان، قبول داریم. حالا چطور همه رو نفی میکنید؟ بلکه آنها را تفسیر به رأی کنند، یا اینکه گزینه‌ای برخورد میکنند. بعضی اسناد را که منافع آنان را ضربه نمیزند رو کنند و استناد نمایند، برخی دیگر را پنهان کنند و دوچار قرطاس بازی شود. مثلا اینا که آقا رو قبول ندارن، میرن اون نامه اول امام رو میکنن، میگن امام نوشت که این با این نظر شما نمیشه اداره کرد. نامه دوم دیگه رو نمیکنن که مثل که شما مثل خورشید هستید. لذا اینا دوچار قرطاس بازی میشن. مدیران عالی باید مدیر فعلی را حمایت و هدایت کنند. خدا به عنوان مدیر عالی است، از پیامبرش حمایت میکنه، میگه تو خودت از طرف ما سخن هم بگو، و او رو سخنگوی خود قرار میدند، دهند که به تمامی اسناد استناد کند برای حقانیت خود و مدیران خود و سازمان خود. اگر نپذیرفتند، لجاجت نمودند، از آنها اعراض شود تا تا مدتی در بازی‌های خود سرگرم باشند. یه مدتی میگفتم افکار امام دیگه رفت تو موزه. قبلا عاشق امام بودن، بعد دیدن از مجموع حرف امام مقام معظم رهبری در میاد. بعد برای اینکه ایشون رفت کنم گفتن کی گفت چی گفت، اون افکار مال موزه بود. این خیلی مرض بدی است. بعد قرآن میگه این خاطر حق ناشناسی است. ما قدر الله حق قدره. به حال اعراض کن تا مدتی در بازی‌های خود سرگرم باشند تا به خود آیند و حق ناشناسی را به حق شناسی بدل کنند. مخصوصا اسنادی که به درستی تنظیم شده در چهارچوب اصول و راهبردهای محکم سازمانی تدوین شده اند رو اینا حقشو نمیشناسن، به تدریج حق شناسی هم خواهند کرد. والله العالم. برای مطالعه هم آیه 92 هست، برای هفته بعد. اسمش از هازا کتابون انزلناه مبارک. این دفعه سر تورات بود، هفته بعد میگه قرآن. بعد میگه این قرآن مصدقه. پس کتاب ها ما همینطور باشیم، یعنی سلسله مدیران ادواری باید یکدیگر رو قوانین راهبردی سازمان چشمنداز رو باید پیگیر باشیم بریم جلو، نه اینکه بیام کلن بذاریم کنار دوره از صفر شروع کنیم. این عاقلانه هم نیست. خب ما در خدمت سروران گرامی هستیم، استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. استفاده کردیم، خیلی ممنون. فقط دو تا سوال به نظر میرسه. یکی این که با تجربه که این آیه ایست از سوره انعام به سلام مکی بوده، آیا در مکه گفتگوی با یهود وجود داشته؟ چون این نشانگر اینه که یه گفتگوی بین پیامبر بزرگوار با یهود بوده که اونها صورت مسئله رو کلن پاک کردنشون هم پاسخی داده. اینجوری بوده، یعنی در مکه این اتفاق افتاده، یا بگیم که مخاطب اونهایی که تجعلونه و قراتیس مثلا مشرکین بودند، یعنی گفتگو با مشرکین بوده نه با یهود. و سوال دوم که نقد اینکه اینها کتاب رو منزل الله رو به صورت قرطاس در می آوردن می نوشتن، نفس این کار یعنی نگارش کتاب و اینها تقبیح شده یا نه؟ طبق فرمایش شما تبدونه ها و تخونه کثیرن، یعنی تو نگارشش سوگیری داشتند، ناجوان مردانه اونچه رو که به نفع خودشون بوده می آوردن توی قرطاس، اونه که به نفعشون نبوده که اتفاق خیلی هم بوده تو خونه کسی را، یعنی خیلی از محتویات این کتاب رو پنهان میکردن. بعد این تجعلو نهو برمیگرده به اون کتابی که خودشون در کل صورت مسئله رو پاک کردن، یعنی قرآن. سوالشون هم بود اصلا قرآن بر پیامبر نازل نشده، کتابی بر پیامبر نازل نشده، یا نبر میاد به کتاب خودشون. اینا رو هم اگر متوجه بشی خیلی خوب هست. و اساساً شما این رو به عنوان سند بالا دستی مطرح می‌فرمایید، میگید که این استفاده مدیریتی اینه که قرآن یک سند بالا دستی تمدن سازه که باید حالا البته باید تبدیل بشه به سند بالادستی. سند بالادستی همینطور که استعذار دارید طوریست که تمام مدیران فروده است در همه بخش ها، در کل کشور مثلا یا در کل جهان، حتی در کل جهان اسلام، در کل کشور بتونن اونها رو اجرا کنند، به اجرا در بیارن در قلمروهای مختلف. طبیعتا خب قرآن باید محتواش و مضامینش تبدیل بشه به گزاره هایی که اون گزاره ها گزاره های اسناد بالا دستی هست. یعنی نیاز به یک نوع تفسیر، یک نوع تنزل داره تبدیل بشه به سند. میخوام عرض بکنم که قرآن فراتر از یک سند بالا دستی است. اسناد بالا دستی کشور ما که مثلا سند ششمنداز هست، قانون هفتم توسعه هست، سند کیفیت نظام اداری از 4-5 سند بالا دستی معروف داریم. اینها یه نوع تفسیر سند اصلی است که قرآن و روایات باشه. به نظرم اینجور رسید.
مدینه بودن پیداش میشه تو مکه، بیشتر همین قریش و بت پرستا و اینا بودن. وقتی که پای حکومت اومد وسط، رفتن پیامبر رفتن مدینه، دیدن یهودی ها و اطراف بنی قریزه و بنی نظیر و بنی قینقا و این چیزا، یا اونا که تو خیبر بودن. اتفاقا بعضی هم میگن که یهودی ها مکه نیومدن، رفتن مدینه چون میخواستن حکومت پیامبر رو ساقط کنن. گفتن پیشبینی کرده بودن که میاد حکومت را میندازه. بعد گفتن که مثلا این پیامبر یا با ما یکی میشه کارش نداریم، اگه ضد ما شد دیگه کم کم بر علیش توطئه میکنیم. جنگ رسانه‌ایشون هم خوب بود، گفتن با کفار هماهنگ میشیم، با اون هماهنگ میشیم، مثلا الان با امارات و بحرین و اینا دوست میشن. ازا بیشتر یهودی ها تو مدینه بودن، ولی در این حال مثلا تو مکه هم منافاتی نداره، اما تو خب اونا نبودن که آدم بیاد باشون مناظره بود. اینا ظاهرن بعد که پیامبر میگه تا حاکم نشد آدم هیچکی بعدم کاری نداره، میگه چه آدم خوبی، تا اومد حکومت دست گرفت آدم باش بد میشن. لذا پیامبر به محض اینکه حاکم شد اینا گفتن که دیگه باش درگیر شدن. این گفتمان و پرسمان بیشتر جنبه با یه پیغمبر خالی نیست، یه پیغمبر حاکم که تو مدینه اومده حاکم بشه. اون معمولا ما تو این بحثا تنزیل میکنیم، میگیم که اسناد مثلا زمان پیغمبر بالاترین در سند مثلا قرآن و برای اونا تورات و بعد توی سازمان یه مثلا تشبیه میکنیم که بعضی ها که با یک کسی مخالفن، با یه آقا مدیر جدید مخالفن، حاضرن حتی اسناد رو هم یا نادیده بگیرن یا گزینه‌ای بخشش رو برد کنن که نفی آقا رو بکنن. اونجایی که اثبات میکنه شخصیتشون رو نفی کنه. حالا این به حسبه هستش. مثلا ما الان همین قانون اساسی ما یه سند بالادستی است، بعد میگن از قرآن گرفته شده، حتی فقها توش حضور دارن. مثلا خیلی هم مرجع تقلید ها هم اون موقع تو چیز بودن، قانون اساسی بودن، خب از قرآن گرفته شد، بعد خود قانون اساسی دوباره سند بالادستی شد، قوانین عادی، قوانین مدنی فلان اینا از او هست، تا بیایم چشم‌انداز دوباره سیاست ها فلان بسار، یعنی این ریشش برمیگرده به همون قرآن. حالا یه اصطلاحی که ما میکنیم اینجوریست که گاهی رئیس جمهور هست مثلا از روز اول که کاندید شد ما هرچه آقا گفتن قانونه دیگه، ما چی میخواییم؟ آیا چشم‌انداز درست شد نشد؟ یعنی این داره به عنوان سند بالدستی میگفت داریم. ما میخواییم از این آیات که یه رهبر دینی که صالحه، قبلا هم تو سندهای رقیب آمده، مثلا تو حزب اونام فراکسیون هاشون هم اومده که این آقا خوبه برحقه اومده، بعد که میان باش میبینن که او منافع اینا رو تأمین نمی کنه. حتی خود قرآن هم داره که یهودی ها میان میگن که دین ما رو حفظ کن، دین ما هم دین تو رو حفظ میکنیم، بعد که پیامبر سازش نمی کنه باش بد میشن، بعد میشن میگه خب من که تورات شما اومدم، یعنی کسی کی گفته که تورات نازل شده؟ یعنی ریشه خودشون هم حاضرن بزنن که این آقا رو نپذیرن به عنوان. حالا آیا این نوع دیدگاه و رویکرد تو سازمان ها هم اتفاق میفته؟ میگیم بله، مثلا یه وزیر میاد، یک مدیر کلی میاد، یک کسی میاد میبینه این با اینا سازگار نیست، اینا تو هیئت ما دخالت نمیده، تو اینا چی دخالت نمیده، بیان باش بد میشن. بعد همه اسنادی هم که او رو معرفی میکنن هم نفی میکنن. این قابل وقوع هست، یعنی تصورش هست تو این رقابت ها. حالا این در عالی ترین سطح ما میاریم تو سطح مدیریتی هم میبینیم این گونه ارتباطات، روابط مثلا وجود داره. حالا ما در خدمت استاد ایراندوست هستیم امروز.
در رسیه مقاله
شون رفت. اگه اینه چیزی شو عوض.